خدمت
باشه. خدمت تعریق ماست. شاید در نگاه کلان عرایض من کمترین در حوزه سینما اقتباس قرار میگیره، حالا چه اقتباس ادبی، چه اقتباس تاریخی و چه اقتباس موقعیتی کنشی رخدادی، اما متمرکز بر فرهنگ و هویت ایرانی هستیم، چیزی که کمتر باستاب اون رو به ویژه در تولیدات سینمایی می‌بینیم. در یک نگاه کلان شما به وقوع پیوستن چنین آسیبی رو از چه مؤلفه‌های نشأت گرفته می‌دانید جناب اکبرلو؟
چند تا عامل اصلی داره، من به اونها اشاره می‌کنم. یک این که تصانه در دانشگاه‌های دراماتیک، یعنی اونایی که تئاتر یا سینما می‌خونن، کمتر ادبیات ایرانی مورد توجه قرار میگیره.
بله.
ما یه دو واحد بیشتر نداریم و خب اونم تا بیای به کلیات بپردازی تمام میشه. بنابراین کسانی که به صورت علمی و دانشگاهی دانش آموخته رشته هایی مثل تئاتر و سینما و انیمیشن که مستقیم یا غیر مستقیم بعد از این فراورده ها استفاده بکنن، بهره مند نمیشن و در واقع آن چیزی که از ادبیات در ذهنشونه، ادبیات تعلیمی و نصیحتگونه و واقعا که سالتبار از دوران دبیرستان یا مثلا دوران ابتدایشه. بنابراین طبیعی است که این تأسف رو ما باید داشته باشیم که به سراغ این اقیانوس سوژه و ایده و داستان نره. نکته دوم در این است که ما امری داریم که شما هم همگلا فرموش داشتید توی صحبتاتون، اقتباس. خود اقتباس یک دانش است، یعنی به عنوان مثال وقتی که شما یک گوجه رو بر میدارید تا به رب تبدیل بشه توی اون کارگاه، توی اون کارخونه یه پروسه روش طی میشه،
فرایندی. بله.
توی امر استفاده از ادبیات داستانی و تبدیل اون به ادبیات دراماتیک، تئاتر یا سینما یه روندی باید طی بشه، کمتر مورد توجه قرار میگیره که خب تو این روند چه اتفاقایی باید بیفته، چه چیزهایی باید اضافه بشه، چه چیزهایی باید کاسته بشه، چه چیزهایی باید تغییر پیدا بکنه. ما به اینا میگیم اقتضائات درامی، کمتر مورد توجه قرار میگیره. و جالبش اینه که همین بیتوجهی باعث میشه حتی منتقدین، حتی تماشاگران دچار سوء تفاهم بشن که مثلا یک رمان یا که خوندن یک داستانی که میدونن یا آشناس یا یک بخشی از تاریخ را که میشناسن، بعد وقتی میرن و تئاتر یا فیلمش رو میبینن و سری مقایسه میکنن. در که تو امر اقتباس مگر کسانی که میخوان مطالعات تطبیقی انجام بدن، به غیر از اونا ما هیچ کار نباید یک رمان رو با اثر اقتباس شدهش مقایسه بکنیم. چرا؟ چون درام اقتضائات خودش رو داره. چرا که وقتی شما از یک امر ادبیات داستانی یا تاریخ میایید یک چیزی را وام میگیرید و فیلمنامه خودتون رو مینویسید، شما دیگر وفادار به واقعیت تاریخی یا وفادار به نوشته نویسنده داستان اصلی نیستید. شما باید وفادار باشید به سینما، به هنر سینما و چیزی که تماشاگر سینما میطلبه. بی‌توجهی پس به امر اقتباس و اینکه زمینه آشنایی گسترده دانشجویان با ادبیات فارسی مهیا نیست و حتی ادبیات جهان همینطور، متأسفانه ما تو رشته کسانی که دانشجویان که رشته سینما و تئاتر میخونن کمتر با ادبیات آشنا میشن مگر اینکه خودشون علاقه شخصی داشته باشن.
بله.
بسیار
عالی. خب من میخوام در فصل دیگری از این گفتگو شما رو با پرسشی به شکل هرم وارونه خطاب قرار بدم. ارتباطتون رو با ما حفظ بکنید جناب اکبرلو، یک رفت و برگشت و درنگی رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت افتخار این همکلامی از آن من بیشتر هم خواهد بود.
هفت اقلیم پنجشنبه ها، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
از زبان شما جناب اکبرلوی بزرگوار، چه در حوزه مبحث اقتباس، چه در حوزه سهم و نقش و جایگاهی که باید محیط‌های آکادمیک ما داشته باشن شنیدیم. عرض کردم در گاه ورود به پرسش دوم با محوریت ضعف مقوله محتوای فیلمنامه و تنوع بخشی به اون با استناد به داشته‌های فرهنگی، من الزاماً مثلا تاریخ 3-4 دهه اخیر سینما ایران رو خطاب قرار نمیدم. حتی در سال‌های پیش از انقلاب هم یکی از آسیب‌هایی که به حوزه سینما ایران وارد میشد، چشم اسفندیاری به نام فیلم نامه بودش. وقتی این آسیب بیش از 5 دهه هست داره تکرار میشه، چرا این میل یا تمنا میان بدنه فیلم نامه نویسان، مدیران یا محیط های آکادمیک ما ایجاد نشده است که در نهایت برای رفع این آسیب ولو گام های جدی یا عینی و عملیاتی بردارند؟
با وجود اینکه نمونه های بسیار خوب و شاخص و موفق چه از لحاظ هنری و چه از لحاظ استقبال در واقع مردم مخاطب از آثار اقتباسی داشتیم و نمونه شاخصون رو از آثار حداقل نیمه اول آثار زنده یاد داریوش مهرسویی ما داریم،
بله،
که از داستان‌های نمایشنامه‌های مثلا ساعدی استفاده می‌کرد یا بهرام بیضایی از ادبیات کهن بسیار استفاده می‌کنه و وام می‌گیره. با این وجود دلایلی موجود، یکی از آنها سوء تفاهم همواره همیشگی بین داستان نویسان و فیلم نامه نویسان که ما تجربیات رو توی تاریخ سینما بسیار میبینیم که بسیار اینها دچار سوء تفاهم و حتی درگیری میشدن. مسئله مهم این هست که ما کپی رایت یا حق مؤلف نداریم.
درست.
بنابراین هیچگاه مشخص نمیشود که سهم نویسنده داستان در اثری که اقتباس شده چگونه است. آیا او اجازه دارد که دخل و تصرف کنه؟ آیا باید با اجازه او صورت بگیره؟ حق و حقوق مسائل مالیش چی میشه؟ اگر این فیلم موفقیتی نصیبش بشه یا فروشی نصیبش بشه دچار باز هم سوء تفاهم و اختلافات مالی به از این گونه مسائل میشه. به نظر میرسه که حق مؤلف اینجا این بچه خودش رو نداشتن حق مؤلف این آسیب رو میرسونه که فیلم نامه نویسا ترجیح میدن وارد عرصه ای که یک نفر اصطلاحاً شریک با داشته باشن نشن، چون بعدن اختلاف پیش میاد. ما همین الان میبینیم که مثلا همین دو سه روز پیش خوندم که مثلا نویسنده رمان بی زخم کاری گفته که این سریالی که ساخته شده به هیچ وجه باب طبع من نیست. طبیعی است که باب طبع اون نباید باشه. من اینجا از سازنده سریال زخم کاری یا هر سریال که دفاع نمی کنم، من دارم از امر اقتباس دفاع
بله، می کنم. بله، بله.
میگن که قرار نیست که آن چیزی که ما در رمان روی کاغذ و با کلمات می خوانیم الزاماً وقتی به تصویر تبدیل میشه همانها باشه. فیلمساز باید به فیلم خودش، به ساخته خودش وفادار باشه و اون چیزی که درکی که از دانش اقتباس، دانش درام داره، تکرار میکنم اصطلاحم رو، از به اقتضائات درام باید وفادار باشه و نه اینکه حالا مورد خوشایند داستان نویس قرار میگیره یا خیر. البته اگر اینها پیش بینی بشه باید توی قرارداد، توی تفاهمات، توی گفتگوهای اولیه آنها به صورت دقیق در واقع مطرح بشه که متأسفانه تو جامعه سینمایی و جامعه ادبی ما این اتفاق نمیفته. متأسفانه همینطور اول همه رفاقتی و کلیگویی پیش میرن و بعد وقتی تولید انجام میشه و بازخوردهای مثبت یا منفی میبینیم اونجا هست که کدورت ها شروع میشه. بنابراین خیلی ترجیح میدن که از این همونطور که عرض کردم اقیانوس ادبیات چه معاصر چه کهن فارسی استفاده نکنن که بعدن دردسر اصطلاحاً واسشون ایجاد نشه. تا وقتی که ما حق و حقوق و تعاریف مشخص از وضعیت نویسنده از حتی ایده پرداز نداشته باشیم این سوء تفاهم وجود داره. حتی ترجیح میده همه کار خودش باشه، واسه همین نمیبینیم که انبوه فیلم ها از که کارگردان خودش هم فیلم نامه مینویسه و سینما رو از بسیاری از سوژه ها، داستان ها و ایده ها و افکار دیگران محروم
میکنه. خب اجازه بدید من به عنوان پرسش پایانی بهره ببرم از فصل دیگر از کارنامه و تجربیات شما در مقام داوری رخدادهای مختلف چه تئاتری چه سینمایی. بخشی رفع این دغدغه رو مثلا به گنجاندن یکی از فصلهای جوایز، حالا مثلا در جشنواره فیلم فجر برای فیلمهای اقتباسی یا حالا فیلمنامه‌هایی که اصیل و بدون اتکا به یک رخداد، رویداد یا اثر ادبی تولید میشه. خب در بسیاری از جوایز سینمای جهان هم وقتی نگاه بکنیم مثلا فصل مهمی از تولیدات سینمای جهان به روایت اقتباس اختصاص داره و یکی از جایزه های مهم هم به فیلم های اقتباسی است. به اعتقاد شما گنجاندن چنین مؤلفه‌ای در حوزه جوایز میتونه مشوقی برای فیلمنامه نویسان باشه؟
تا زمانی که اون حق مؤلف رو ما در واقع اجرا نمی‌کنیم فکر کنم بیشتر به سوء تفاهم دامن می‌زنه. یعنی اگر ما بخوایم بخش اقتباسی رو از بخش در واقع غیر اقتباسی، حالا تو سینمای دنیا میگن اوریجینال، بخوایم جدا بکنیم بعدن اختلافش میاد که خب این حق و حقوقش مثلا مسائل مالیش با چه کسی خواهد بود. عرض کردم شما معمولا با گپ و گفت شفاهی و بدون مکتوب کردن و بدون جزئیات در قرارداد این اختباس های احتمالی صورت میگیره، بعدن که در مقابل مثلا یک فروش زیادی گرفتن یه جایزه قرار میگیرن یا دعوت به جشنواره ها یا جشنواره خارجی قرار میگیرن هست که اختلاف نظرها در واقع شروع میشه. در حال حاضر به نظر میرسه که این زیاد نمیتونه کمک بکنه، مگر اینکه حسابش اندیشیده بشه و تو آیین‌نامه‌اش ذکر جزئیات بشه که مسائل حق و حقوق افراد مختلف دقیقا لحاظ بشه.
انشالله پس به حال بعد امیدوار باشیم همین میل و مطالبه و تغییر نگرش در محیط‌های دانشگاهی آکادمی که ما صورت بگیره و هم در سایه نه الزاماً پیوستن به کنوانسیون برن، آنچه که در قانون کشورمون چه حالا قانونی که 1348 برای حق مالکیت معنوی و چه متممی که سال 1352 نسبت به آثار صوتی بهش اضافه شد شکل تام و تمام اجرایی اون رو داشته باشیم و از این قول و قرار شفاهی به شکل مکتوب و یا حرفه‌ای بازگردیم. جناب منوچهر اکبرلو، نمایشنامه نویس، فیلمنامه نویس و مدرس محترم دانشگاه، از اینکه افتخار همکلامی با این برنامه از آن من کمترین در قالب همنشینی با شما ایجاد شد خدا رو شکر میکنم و از شما سپاسگزارم. ما نباشید به مهر و برقرار به نام. و اونچه که دوستان عزیز شنونده در قالب فرمایش جناب اکبرلو شنیدیم، اگر فقط لختی، درنگی، لحظه‌ای بهش اندیشه بکنیم، پی به بنیانهایی میبریم که شاید برطرف کردن اونها میتونه مسیری دیگر از تعالی سازی یا توسعه همه جانبه به ویژه کیفی جریان سینمای کشورمون رو با خودش به همراه داشته باشه. نخست آرزویی که کردم برای اجرای تام و تمام آنچه که در قانون کشورمون، چه قانون مصوب 1348 چه متمم 1352 که تا به امروز هم استمرار ادامه داشته در فرآیند قانونی در حوزه رعایت حق مالکیت معنوی رو شاهد باشیم و چه به هر حال این تغییر در بدنه دانشگاهی ما برای الزام عزیزانمون که در محیط‌های آکادمیک یعنی حوزه نمایشنامه نویسی و فیلمنامه نویسی تحصیل می‌کنند، برای قرب و همنشینی هرچه بیشتر با ساحت ادبیات، چه ادبیات درخشان کشورمون چون چه که در ساحت جهان برای ما به ارمغان آورده شده است باشد انشاءالله.
سینما، تخیل واقعیت بر پرده نقره‌ای خیال. بهترین فیلمنامه نویسان ایران با توانایی‌های نوشتاری و خلاقیت خودشون تونستن آثاری بی‌نظیر و قابل تأمل خلق کنن. این نویسندگان با تمرکز بر داستان‌های پیچیده، شخصیت پردازی عمیق و گفتگوهای قوی، بینندگان رو به دنیای جدید و پرشگفتی می‌برند. آثارشون عموماً به مسائل اجتماعی، روانشناسی و انسانی می‌پردازند و تونستن در سطح ملی و بین‌المللی شهرت کسب کنند. بهترین فیلمنامه‌نویسان ایرانی مثل عباس کیارستمی، مصطفی کیایی، اصغر فرهادی و محمد رضا میرکریمی با آثار خود نقش بسزایی در توسعه و تعالی صنعت سینمای ایران داشتند. اونها با تاثیرگذاری در جهان سینما و شکل‌دهی به نوع خاصی از سینمای ایران، نمونه‌های بارزی از استعداد و خلاقیت خودشون رو به نمایش گذاشتند. یک بازیگر در واقع یک شاعره. کمترین کاری که اون انجام میده سرگرم کردن مردمه.
در دل یه جنگل سر به فلک کشیده یه قلعه قدیمی هست که برج و باروهاش آدمو به قرنها قبل میبره، به زمانهایی که ساکنان قلعه مجبور بودن پیغاماشونو با کبوترهای نامه بر به دیگران برسونن. چند تا جوان تصمیم گرفتن تا این سنت زیبا رو زنده نگه دارن و هر سال با نزدیک شدن بهار کبوترهای خوشخبر عید رو رها میکنن. کبوتران پر میکشن و به جاهایی میرن که آدم اصلا تصورشم نمیکنه. گل همیشه یادآور زیبایی بهاره و بهترین پیشکشیه که دلدادهی میتونه برای محبوبش ببره و بهش نوید روزهای زیبای آینده رو بده. در وسط تالاب وسیع یه زوج خوشبخت زندگی میکنن که گلای خوشرنگ بهاری رو به کلبه روی آب خودشون میبرن تا بوی خوش اونا همه ساکنان این طبیعت خیال انگیز رو به وجد بیاره.
تهماسب همانگونه که همکارانش نیز ادعا داشتند با صدای جادویی خود کنکاشی روانشناسانه برنقش داشت. قبل از اینکه دوبلور باشد آشنا به مفاهیم روانشناسی بود. تیپ و شخصیت را می شناخت و بر مبنای آن به کسی که صدایش روی او می رفت وزن می داد. در تحلیل و تعاملی دو طرفه با بازیگر روحیات او را می شکافت و با این کارش فهم مخاطب از فیلم را آسان‌تر می‌کرد. مگر می‌شود صدای جادویی او در مظنونین همیشگی را از یاد برد؟ اگر آن صدا بر روی کوین اسپیسی نمی‌نشست، آیا آن سال شاهکار برایان سینگر تا این اندازه برای ما جاودانه می‌ماند؟ یکی از قدرت نمایی های او در سریال هزار دستان بود که تهماسب در این اثر درخشان 8 صدای مختلف داشت و نقش ویژه‌ای در ماندگاری این کار علی حاتمی ایفا کرد. وی تبحر ویژه‌ای در ارائه تیپ های کمدی و جدی با لهجه های مختلف داشت که به قواره نقش می نشست. یکی از مصادیق جدی عنوان صدای جادویی که عموماً برای فعالان متبحر دوبله به کار می‌برند، ناصر تهماسب بود که عاشقانه به کارش ادامه می‌داد و حتی این اواخر با وجود کسالت محکم و استوار در استودیو حاضر می‌شد و به هنرنمایی می‌پرداخت.
حالا بذار من یه داستان برات بگم. در حقیقت من داستانای زیادی تو زندگیم شنیدم. داستانایی که با صدای آروم یه پیانوی کوچولو تو طبقه پایینی یه سالن همراهی می‌شدن.
دوست من لورانس، البته اگه بتونم اونو دوست خطاب کنم. بله دوست من لورانس. چند نفر به نقطه از دوستی رسیدن که این عبارتو برات بون بیارن.
نمایش امروز تو دیدم. آمدم بهت بگم از سوارکاریت خیلی لذت بردم. شاید بهتر سوارکار من بشی.
چقدر سرزنده و شاداب به امیر نظام بیشتر میماند تا نقاش باشه.
سلام عمو جان. من با خانم مظفر وعده.
اصلا اینجوری حساب کنید، من دارم با این عمل نسبت به جناب رئیس ادای دین میکنم، شما دیگه چرا؟
مرغ زر ناله زر کن، داغ مرا تازه تر کن.
شوخی روزگار رو میبینید؟ از من که اصولاً با هنر و موسیقی و تئاتر میونه‌ای نداشتم، خواستن مدیر اداره فرهنگ و هنر باشم.
منم شمعون، منو میشناسی؟
بهتر از مادرت میشناسمت.
آخرین شاعر خانواده آوده.
جمشید داره میز، میخوام خوب منو ببینید.
چه قامتی، چقدر سرزنده و شاد.
سلام عمو جان. من با خانم مظفر وعده.
اصلا اینجوری حساب کنید، من دارم با این عمل نسبت به جناب رئیس ادای دین میکنم.
استاد قالیچه به خواست خدا تموم شد.
مرغ زر ناله زر کن.
من جاناتان گرت، تو را مری مالوین به عنوان زن قانونی خود میپذیرم. گفتن شهمهانه است، اینو میدونم، اما هیچ وقت کسی جوراب منو ندوخته، هیچ کس از کارای من خوشش نیمده.
بیقراری شان مرد ها نیست. بشور این تفیه احساساتو از تنیت رسا.
بلژیکی ها کار کشتن جناب سرگارد.
اولین روز زمستون یعنی اول دیماه یه اتفاق تلخ فضای هنر سینما، تلویزیون و عرصه دوبله کشورمون رو به خودش معطوف کرد. زمانی که خبر رسید که جناب استاد ناصر تهماسب بزرگوار به دلیل عارضه مغزی در 84 سالگی زندگی رو وداع کرده، با شنیدن یه همچین خبرهایی به ویژه عزیزانی که با صدای گرمشون سالها دهه ها خاطر سازی کردن، فارغ از فقدانی که هر دوستدار حوزه سینما، تلویزیون و عرصه هنرهای نمایشی و تصویری احساس میکنه، ردی از خاطره های ماندگار چه تو حوزه سینما و چه شخصیت هایی که توی ذهن هر کسی نقش میبنده رو با خودش به همراه داره. شاید ماندگار ترین بخش هایی که جناب ناصر تهماسب با صدای اونها و جریان سازی اون شخصیت ها ردی بسیار بسیار درشت رو توی خاطره های هر کسی ماندگار کرد رو میتونیم به جان بخشی به شخصیت ابوالفتح با بازی علی نصیریان توی سریال هزار دستان اشاره بکنیم، یا رویکرد دیگری که شاید برای ما توی حوزه فیلم‌های دینی یکی از خاطره انگیزترین هاست، فیلم محمد رسول الله که در نقش بلال حبشی صدای ماندگار استاد طهماسب جان بخشی متفاوتی به این شخصیت نو مسلمان و از یاران حضرت رسول داده بود. اگر جریان آثار سینمای غرب رو بخوایم پیگیری بکنیم، شاید بتونیم به کوین اسپیسی در فیلم هفت یا شاید درخشانترین اونها حداقل از زاویه دید من جک نیکلسون توی پرواز بر فراز آشیانه فاخته که تو ایران این فیلم به اسم دیوان از قفس پرید شناخته میشه، نورمن ویزدوم تو حوزه سینمای کمدی و و و و و و همه این وها رو وقتی کنار هم دیگه بگذاریم، ناصر طهماسب به استاد تیپ سازی و صدا سازی از گونه سینمای کمدی تا جدیترین آثار سینمایی رو به خودش اختصاص داده و کمتر کسی قبل از اینکه میدانست یکی از اعضای گروه دوبله یا مدیر دوبلاژ این اثر ناصر طهماسب رو میتونست تشخیص بده که این صدا متعلق به یکی از حنجره طلایی ترین دوبلورهای کشورمون هستش. فقدانهایی از این دست گاه این مسئله رو هم به یاد ما میاره که کمتر برای تربیت چون این افرادی که بتونیم جایگزین بزرگانی مثل استاد طهماسب بکنیم هم بخشی دیگر از مسئله خلأها و خلل‌های ما در حوزه آموزش حرفه‌ای در بدنه سینماست. روح شاد و یادش گرامی و قطعاً این صداست که میمونه و بی هیچ تردیدی صدای ناصر طهماسب حتی برای نسلی که کمتر آثار او رو ممکن است که دیده باشند بدون تردید به یکی از یادگارهای ماندگار بدل خواهد شد. روح شاد و یادش گرامی.
طهماسب حقیقتاً از جمله دوبلورهایی بود که جانشینی ندارد. او به تنهایی سهم بزرگی در جذب بسیاری از علاقه‌مندان به سینما داشت و این هنر را برای آنها جذاب کرد. کاریزمای صدای طهماسب نقش ویژه‌ای در ماندگار شدن کارهای او داشت و همین نکته برجسته تفاوت او با بسیاری از فعالان عرصه دوبله بود. شهرت و محبوبیت فراوان او باعث نشد که هیچگاه وارد حاشیه شود و وی تا آخرین روزهای عمرش به دوبله و استعداد ذاتی که در وجود او نهادینه شده بود وفادار ماند و در حالی که خاطرات بسیاری را برای ما جاودانه ساخت سرفرازانه رفت. روحش شاد و یادش گرامی.
حالا ببرید. اون در نمایشا بازی میکرد، کارگردانی میکرد، نمایشنامه مینوشت و واقعا کار خوب انجام میداد و در اوج شهرتش به عنوان یک رمان نویس مسئول صحنه به طور محرمانه بهش گفت ما در کار نمایش سمقای دیکنز به نظر من کار نوشتن کتاب بسیار بسیار شرم‌آوره. آقا دهنی در کار نبود تا بخوره. سر مادر خانواده از تن جدا شده بود. آقا حیرت انگیز بود. شما ورزشکارید آقا؟ آقای دینکن اینو با صدای بلند گفت. اون آقا گفت در حال حاضر خیر. آقا بعد همون آقا ادامه داد آقا شما باید ورزشکار خوبی باشید. یک ورزشکار خوب، یک ورزشکار خوب شما سر دارید. آقا نه در حال حاضر خیر. من گفت سگ داشته باشید، حیوان خوبی موجود طبیعی آقا. سگ خود من که شکاری غریزه حیرت انگیزی داره. از هم نوعش بهتره. یک روز وقتی وارد محبت شدم سگ استاد بعد سود زدم دوباره سود زدم نگار نگار تکونه میخوره صدش کردم پانتو تکونه میخوره سگ خوشکش زده بود بار نگرد شد این دو؟
آره.
زیاد بارم من یک فروشنده دوره گردم شما نمیدونی یعنی چه بهتون میگم شنبه شب اینجا تو بازار کنار چرخ دستیم که پر از اجناس مختلف ایستادم. دوستان خوب من، میخوام بهتون فرصتی بدم که تاوان تو زندگیتون نداشتید، در روزهای دیگه زندگیتون هم نخواهید داشت. این فرصتیه که بهتون میدم. این دو تا تیغ هست که از هر کارد آشپزخونه تیزتر هستن. این یکی اتوه، از فرانسه برام آوردن. این هم این تاوان که کفش اسانس استیک زدن تا بتونید تا آخر عمرتون توش نون سرخ کنید و اینطوری میتونید از چاق شدن هم یکمی جلوگیری بکنید. تعداد زیادی هم بشقاب غذاخوریه که میتونید مثل سنج به هم بزنید تا وقتی بچه گریه میکنه آرامش کنید. حالا یه جنسی دیگه بهتون نشون میدم. این یک وردنه است، میتونید وقتی که بچه داره دندونه در میتونید و میدونید قاطیش درست. میتونید وقتی بچه دندون در میاره بکنید تو دهنش، لثه‌شو باهاش ماساژ بدید، اینطوری دندوناش زودتر در میاد. علاوه بر اون به خاطر قلقلکی داره بچه رو میخندونه. حالا یه چیز دیگه نشونتون میدم، ولی بگذارید ببینم تو شما قیافتون به خریدارا نمیخوره. بذارید یه آینه بهتون نشون بدم، صاحب کنید تا ببینید چقدر بیریخ میشید وقتی نمیخواد چیزی بخرید. وقتی نمیخواد هیچی بخرید حالا چی میگید؟ چی میگید؟ حالتی عجیب به ریل قطار نگاه میکنه، البته از ورای جنس شفافی که از سر و بدن شما ساخته شده نگاه میکنه. عجب جایه، باید اتاق روغن زدن به مو رو تو مدبی ببینید، جایی که خانمای جوان به موهاشون روغن میزنه. باید ببینید چطور با ادا و اطفال به موهاشون روغن میزنن، انگار دارن خودشونو برای جنگ آماده میکنن. و بعد وقتی که قطار نزدیک میشه باید ببینید چطور خانمهای جوان چطور شیرنیا رو از بشقا بر میدارن و ساندویچ های فاسدو به طرف واگن های قطار پرتاب میکنن. و بعد وقتی که قطار میرسه، او خدای من، باید ببینید که خانمها چطور همه رو تحت نظر دارن، زیباترینشونو بهترینشونو، چشماشون برق میزنن، موهاشون که تقریبا داره روغنش تموم میشه و به سفیدی میزنه هر وقت که
خسته نباشید. خوب شما دست در نکنه واقعا.
دیوانه شما
دیوانه شما. خسته نباشید استاد. قربونت شما تا شنبه نه و نیم صبح. شنبه کار نداریم دیگه نه.
به پایان برنامه دیگر از مجموعه برنامه های هفت اقلیم رسیدیم. امیدواریم که از شنیدن هفت اقلیم سینمایی هم لذت برده باشید و در ادامه در هفته های آینده باز هم شنونده هفت اقلیم سینمایی باشید. مانا باشید و برقرار و خدا نگهدار.
بارون آرون توی خیابون اومد،
شاخ گل من نیومد،
سایه بونم آسمون شد، ماه آسمون در اومد،
شاخ گل من نیومد،
وای
همه یه گلا میدوند، تو نیمه بهار نمیشه، باقه آرزوی قلبم تو لاله زار نمیشه،
نم نمای بارون آرو توی خیابون اومد،
شاخ گل من نیومد،
سایه بونم آسمون شد، ماه آسمون در اومد،
شاخ گل من نیومد.
باز شکستم به شب هم نمای بارون نارو توی خیابون اومد شاخ گل من نیومد سایبونم آسمون شد ماه